آزادی، مجله شامگاهی.
سلام بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز پنجشنبه 5 ژانویه سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در ابتدا اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیام پور میشنویم. سید قاسم.
بله، تشکر طاهری جان. شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. بر اثر سلسله ترکشو در عراق، ده ها نفر به هلاکت رسیدند. محبس پایگاه باگرام تا یک ماه آینده زیر نظارت حکومت افغانستان قرار می گیرد. و در شهر کویت پاکستان کارمند بریتانیایی سازمان صلیب سرخ بین المللی را بوده شد. تفصیل خبرها. در کنار شهر ناصریه عراق یک مرتلب خود را در ازدحام زائران انفجار کرد و بر اثر این دست کم 30 نفر کشته و 70 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع مقامات محلی، زائران جانب شهر کربلا یکی از شهرهای مقدس شیعه ها می رفتند. از این پیشتر بر اثر 5 ترکش در محله های شنشینی بغداد، صدر سیتی و الکوزیمیل دست کم 24 نفر به هلاکت رسیده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. یک شاهد این حادثه میگوید:
من در حالی که میخواستم با موتورسیکل خود سوار شده به کار روم، صدای مدهش را شنیدم. اول فکر کردم که بالون ماشین کفیده است و اما بعدن دیدم که آدمان به زمین افتادند و دیگران هر سو میگریزند. من هم مجروح شدم و مرا در ماشین یاری تعجیلی به بیمارستان القادسیه آوردند.
ترکش ها در حال به وقوع پیوستن که نظام میان سنی ها و شیعه ها در عراق افزایش یافته است. در شهر کویت مرکز ولایت بلوچستان واقع در جنوب و غرب پاکستان یک کارمند سازمان صلیب سرخ بین المللی را بوده شد. در این باره نماینده این سازمان ستاره جبین خبر داد. او از افشای هویت فردی را بوده شده خودداری کرد و اما به اطلاع نظیر احمد کرد افسر پلیس محلی، افراد مسلح به ماشین شهروند بریتانیا خلیل دیل حمله کرده او را با خود برد. در ولایت بلوچستان گروه های مسلح هم جدای خواهان و هم افرادگرایان فعالند. این گروه ها در گذشته هم خارجیان و هم ساکنان محلی را گروگان می گرفتند. محبس باگرام که در حدود بزرگترین در افغانستان پایگاه نظامی امریکایی جایگیر است و سوی نیروهای بین المللی اداره می شود، تا یک ماه آینده زیر نظارت کامل حکومتی افغانستان قرار می گیرد. در این باره امروز دفتر رئیس جمهور حامد کرزی خبر داد. در اظهارات رسمی همچنین به پایمان شدن قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان در این محبس نیز تاکید شده است. امروز نماینده حکومت افغانستان اظهار نمود دو شهروند بریتانیا که در کابل با اوتوماتهای کلاشنیکوف بازداشت شدند در قاچاق سلاح عیبدار میشوند. بازداشت شده ها خود را چون کارمندان شرکت خصوصی محافظتی معرفی کردند و ما پلیس اسناد آنها را تقلبی خواند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. عیبدار کننده دهی دولتی هم در مرافع دادگاهی حسنی مبارک طلب کرد که رهبر پیشین مصر محکوم به اعدام شود. مصطفی خاطر تشریح کرد که بر پایه قانون کشور مجازات برای کشتار برقصدانه حکمی قتل است. در پایان روز سوم مرافع دادگاهی عیبدار کننده ارشد مصطفی سلیمان گفت هنوز معلوم نیست که امر کشتار اعتراضگران از سوی کی صورت گرفته است، اما سوال این است که چرا رئیس جمهور تلاشی جلوگیری از این خشونت را نکرده است. عبدالله کننده همچنین خواستار حکم قتل از طریق حلق آویزی برای سابق وزیر امور داخلی مصر حبیب العدلی شد. حسنی مبارک و اطرافیان در دست داشتن در هلاکت تقریبا 850 نفر زمان اعتراضهای اموی در ماه فوریه سال گذشته و همچنین هم در فساد عیبدار می شوند. سرگئی ولاسینکا وکیل دفاعی نخست وزیر پیشین اوکراین یولی تیموشنکا از انتقال فرد تحت حمایتش از بازداشتگاه کیف به محبس شهر خارکف به دادستانی کل کشور شکایت برد. امروز تقریبا 100 تن از جانبداران تیموشنکا در کنار محبس خارکف نمایش اعتراضی را دایر کردند. آنها آزادی با یولیا و نیست بود حکومت شیار می زدند. از این پیش دادگاه ماموری خارکف هم درخواست جانبداران تیموشنکا برای در کنار محبس خیمه زدن و برگزاری نمایش اعتراضی را رد کرد. ماه اکتبر یک دادگاه شهر کیف یولی تیموشنکو را به 7 سال زندان محکوم نمود. داد و تفتیش را ثابت کرد که امضای قراردادی 10 ساله گاز با روسیه در سال 2009 از سوی او با اوکراین خسارات زیاد وارد کرده است.
تشکر همکارم سید قاسمی قیامپور بود با اخبار تازه این ساعت. برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی بنشونی آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی تا 25 دقیقه دیگر ادامه میکند. حالا با اجازه شما نگاه میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در این برنامه همراه خواهیم شنید. تغییر حکومت تاجیکستان، تغییر ترکیب حکومت تاجیکستان که به گفته مطبوعات کشور به تغییر اساسی نیاز دارد. یک هیئت بلندپایه تاجیکستان برای بررسی مسئله واردات گاز به ازبکستان رفته است. اتحادیه اروپا می‌خواهد با دست کشیدن از خرید نفت ایران این کشور را برای برنامه‌های اتمیش تنبیه دهد. ادامه پرونده پر سر و صدای بهرام الدین شادیف که بعد از بازداشت ماموران میلیسا در دوشنبه هلاک شد و پسر امام علی رحمان را رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزیدند. شروع میکنیم از دوشنبه. طوری معمول هر ماه ینور در تاجیکستان موسمی از دست دادن منصب هاست و یا رسیدن به مقام های بلندتر. بعد از سرزنش حکومت و انتقاد تند مطبوعات داخلی از آن، دایره های در داخل تاجیکستان انتظار داشتند که رئیس جمهور امام علی رحمان امسال ترکیب حکومت را از آن اطرافیان قدیمیش خالی کرده به افراد نو را به حکومت جلب میکند. اما از آغاز این تغییرات کادری جامعه مدنی تاجیکستان را مایوس کرده است. رحمت کریمی دولت همکاری ما در دوشنبه از تغییرات اخیر در حکومت تاجیکستان میگوید.
از دو روز به این جانب تغییرات و جایوازکنی در سطح حکومت تاجیکستان ادامه دارد. به دنبال برکناری رئیسان چند شهر و نواحی، رئیس جمهوری تاجیکستان وزیران نوی امور داخلی، عدلیه و معاون اول سروزیر را تعیین کرده است. عبدالرحیم قهاروف به کرسی دبیر شورای امنیت ملی رفت و به جای او رمضان رحیموف وزیر امور داخلی تعیین شد. رهبری دستگاه اجرایی ریاست جمهوری مطلوب خان دولتوف، معاون سروزیر و به جای او بختیار خدایاروف که وزیر عدلیه بود رئیس دستگاه ریاست جمهوری تعیین شد. رستم مینگلیوف معاون رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت به مقام وزارت عدلیه تعیین شده است. این مهمترین تعیینات و برکناری است که تاکنون در حکومت صورت گرفته است. با گفته آگاهان امور، همچنین تغییرات و تعیینات دیگری در سطح وزارت و کمیته های دولتی در راه است. همچنین با قرار حکومت تاجیکستان، نورالا شولاشوف رئیس شرکت سهامی نیروگاه راغون و محمد علی گولوف رئیس کارخانه خیمزواد از سمت هایشان برکنار شدند. این در حالی است که با آغاز بحران معروف به خلبان ها و وضع بد اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان در پایان سال گذشته، برخی از احزاب سیاسی، رسانه‌ها و کارشناسان تقاضا کرده بودند که باید حکومت تاجیکستان کاملا عوض شود. حالا با توجه به اینکه رئیس جمهور به رغم سالیان پیش قبل از شنیدن حسابات اعضای حکومت در جلسه سالانه اقدام به تغییرات کرده است، برخی تحلیلگران میگویند که انتقادات رسانه‌ها و افکار عمومی در این تصمیم گیری کارگر واقع شده است. اما هنوز بخشی کمی از آنچه انتظار می‌رفت صورت گرفته و تا کجا انتظاری‌ها به مورد خواهد بود حالا فرصت می‌خواهد. اما نظرها به نخستین تعیینات از سوی کارشناسان چگونه است؟ از آنجا که اخیراً نگرانی‌ها از افزایش جنایتکاری و اوضاع اجتماعی بالا رفته است، یک تعیینات مهم در وزارت داخله به حساب می‌آید. همچنین دو حادثه معلوم هلاکت بازداشت شدگان در شعبه‌های امور داخلی، انتقاد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جای داشتن خشونت در تاجیکستان توجه را به این تعیینات بیشتر کرده است. حسین‌الدین نجم‌الدینوف، پلکونیکی سابقه‌دار امور داخلی، با تعیین وزیر نو خوشبین است و میگوید وزیر نو را به عنوان یک میلیسای کسبی میشناسد و امیدوار است در اصلاح وضع موفق شود. اما باز هم میگوید این وقت است که نشان خواهد داد که وزیر نو تا کجا موفق خواهد شد.
ما امیدوار هستیم که نسبت به مبارزه جنایتکاری سرگیری میکند و برای کارمندان وزارت کارهای داخلی باشد، همچون یک سردار یک غمخواری ظاهر نماید.
اما نکته‌ای که قابل یادآوری است این است که در 3 سال پیش ضمن تعیینات عبدالرحیم قهاروف به مقام وزارت داخلی نیز چنین خوشبینی‌های ابراز شده بود. مراد محمدشایوف سردبیر نشریه ازیا پلوس میگوید از نشستن مطلوب خان دولتوف به کرسی معاون سروزیر و یا از رسیدن عبدالرحیم قهاروف به مقام دبیر شورای امنیت چیزی را انتظار نیست. او میگوید
как бы особо основание для оптимизма нет. Опять идёт то, что, скорее всего, можно назвать рокировками.
آقای محمدشایوف میگوید آن چیزی که تاکنون میبینیم هیچ اساسی برای خوشبینی ندارد. این یک جای عوض‌کنی مقرری است. از سوی دیگر من چیزی زیادی را از اینها انتظار نیستم، زیرا این مقام ها خود نامفهوم می باشند. مثلا کرسی دبیر شورای امنیت نزدیک به یک سال باز خالی بود، از معاون اولی سروزیر نیز همچنین. از تغییرات تاکنون صورت گرفته این چیز معلوم می شود که در سطح بالا هنوز به این درک نرسیدند که جامعه خواستار به سری کار آمدن شخصیت های اصولا نو می باشد. با توجه به این کارشناسان می گویند چهره های نو به مقامات خواهند رسید، سری کار خواهند آمد، اما سیاست نو را همراه نخواهند آورد و مقامات رهبری هم برای چنین تحولات جدی‌تر از این آماده نیستند. به این ترتیب نخستین تغییرات ها در سطح حکومت که جامعه مدنی آن را انتظار داشت بیشتر همراه با روح‌افتادگی یا بدبینی بوده است تا خوشبینی. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و ضمناً مسئله تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان بحث زیادی را در تارنامه رادیو آزادی نیز برانگیخته است و بسیاری از کاربران تارنامه گفتند که چنین تغییراتی به گفته آنها کسمتیکی یا ظاهری به نفع اقتصاد و یا به نفع بهبودی زندگی مردم در تاجیکستان است. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
با گذشت یک روز از قطع انتقال گاز به تاجیکستان، یک هیئت بلندپایه کشور به ازبکستان رفته است تا این مسئله را با مقامات همسایه کشور در میان بگذارد. اگرچه ساکنان دوشنبه و نواحی اطرافیان فراموش کردند که بار اخیر که در خانه‌هایشان گاز طبیعی داشتند، اما دو کارخانه بزرگ تاجیکستان از جمله تلکا کارخانه تولید آلومینیوم و کارخانه تولید سیمان در دوشنبه دو مشتری اصلی گاز ازبکستان هستند و در صورت بی مواد سوخت ماندن به مشکلات جدی گرفتار می‌شوند. میرزانبی خالق زاد در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
اداره تاجیک ترانسگاز میگوید که کارخانه مهم آلومینیوم تاجیکستان تلکا با آخرین ذخیره گازی که در درون لوله یا تروبه های گاز باقی مانده است میچرخد. وطنشاه صدولایف نماینده تاجیک ترانسگاز در رابطه با مسئله گاز در مورد تلکا میگوید:
ما تروبه که داریم هم وقتی محکم کردیم، ما هم اینجا را محکم کردیم، هم تازه ما خریب 100 کیلومتر تروبه هم تروبه دار گازی که بد دالنی هم گاز ما مان کردیم، هم اینجا را مان کردیم، هم از میزاده هم با صبح دو دستیم.
حالا معلوم نیست که این مقدار گازی در لوله ها باقی مانده چند روز دیگر میکشد. ایگر ساتاروف سخنگوی کارخانه تلکا میگوید که حالا ما منتظر نتیجه مذاکره هایی هستیم که میان حکومت تاجیکستان و ازبکستان آغاز شده است و میافزاید:
بیایید اول معلوم کنیم که این گفتوشنید ها با چی نتیجه می انجامد، لیکن اگر منفی انجام پذیرد البته این به توان استحصال کارخانه ضرر جدی می رساند، لیکن ما نمی خواهیم که پیشکی نتیجه گیری کنیم.
بنابر اطلاع تاجیک ترانسگاز، مجموع انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان در سال گذشته 180 میلیون کوبمتر را در بر می گرفت که همگی 160 میلیون کوبمتر به تاجیکستان داده شد که اکثر کل آن را کارخانه تلکا استفاده می کند. در آخر ماه نوامبر جانب ازبکستان نرخ گاز به تاجیکستان را بالا برد و ارزش هر 1000 متر مکعب گاز را 311 دلار مقرر کرد. اما در سال روان مراجعت های خطی تاجیک ترانسگاز به اداره گاز ازبکستان برای قرارداد نو در سال 2012 نتیجه نداد. در هفته گذشته یک هیئت تاجیک ترانسگاز و اداره های دیگری تاجیکستان به ازبکستان سفر کردند ولی با دست خالی برگشتند. صبح روز چهارشنبه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان باز یک هیئت دیگر، این دفعه هیئت بلندپایی خود را تحت سروری معاون نخست وزیر و از چهره های با نفوذ اقتصادی کشور مرادعلی علی مردانوف را با اکثر وزیران کلیدی خود به تاشکند فرسانید. یک روز پیش از آن سفیر ازبکستان در دوشنبه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دعوت کرده شد و نامه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به اسلام کریموف در مسئله گاز به سفیر سپرده شد. طبق رسانه های خبری ازبکستان می نویسند بعد از اینکه تاشکند بازار فروش گاز خود را وسیع نموده است، می خواهد که در عوض نرخ ارزانی که به تاجیکستان می فروشد مثلا به چین گرانتر فروشد. هنوز 3 سال قبل در تاریخ 14 دکمبر سال 2009 خط اول انتقال گاز ازبکستان به چین در دایره خط گاز تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، چین آغاز شده بود. حالا تاشکند در صدد فعال نمودن خط سوم انتقال گاز طبیعی به چین می باشد. اگر حالا ازبکستان طبق قرارداد دو جانبه حدود 10 میلیارد کوبومتر گاز به چین دهد، خریدار دیگری آن گازپرام روسی است که این شرکت از تاشکند هر سال حدود 15 میلیارد کوبومتر خریداری می کند. تاشکند به گازپرام در عوض هر 1000 کوبومتر 305 دلار و به چین بیشتر از آن می فروشد. تا کدام اندازه وسیع و گرم شدن بازار گاز ازبکستان برای کشورهای همسایه پیشین ولی فقیر به مثل تاجیکستان و قرقیزستان گرانتر خواهد شد؟ مرزانبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. با اجازه شما اینجا دایر با یک موضوع بین المللی صحبت میکنیم و سپس برمیگردیم به تاجیکستان. کشورهای اتحادیه اروپا که چند ماه باز است مسئله دست کشیدن از واردات نفت از ایران را بررسی میکنند، سر این مسئله به سازش اولیه دست یافتند. طوری معلوم سالهاست که بحث بر سری برنامه‌های اتمی ایران ادامه دارد و کشورهای غربی میخواهند از این راه ایران را مجبور کنند تا از این برنامه‌های بحث برانگیزش دست کشد. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم خورشید همدم میشنویم.
دیپلمات های کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند در مسئله تحریمی خرید نفت از ایران و توافق مقدماتی دست یافتند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت جزئیات سازش در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.
روز 30 ژانویه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو برگزار می شود و من امیدوارم در این نشست قرار درباره تحریم واردات نفت و مواد سوخت نفتی از ایران را قبول می کنیم. کارها در این سمت خوب پیش می روند.
مایکل مان، سخنگوی کتلین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، با رادیو آزادی گفت در صورت پیدا کردن سرچشمه‌های آلترناتیوی خرید نفت، قرار تحریم واردات نفت از ایران نهایی می شود.
معلوم است که توافق به آسانی به دست نآمد. بعضی از کشورهای عضو از ایران نفت زیاد می گیرند و از این رو باید سرچشمه های دیگری خرید نفت پیدا کنند. و البته اینجا مسئله کاهش خراجات دولتی هم هست و از این خاطر باید سری همه چیز با دقت اندیشه کنند.
امریکا و تعداد دیگر از کشورهای غربی تاکنون بنابر برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران علیه این کشور تحریمات اقتصادی اعمال کردند. سازمان ملل نیز بنابر سرپیچی ایران از بازداشتن فعالیت های غنی سازی اورانیوم 4 مرتبه ایران را با تحریمات بین المللی تنبیه داده است. کشورهای غربی میگویند ایران سعی دارد تا پنهانی سلاح اتمی بسازد، اما تهران این ایده ها را رد کرده میگوید برنامه های اتمی اش تنها به خاطر تولید نیروی برق و دیگر اهداف صلح‌آمیز است. در صورت دست کشیدن کشورهای اتحادیه اروپا از خرید نفت ایران، فشار به اقتصاد بیمار این کشور افزایش خواهد یافت، چون 50% درآمد بودجه دولتی ایران از حساب فروش نفت است و بیشتر از 17% نفت ایران را کشورهای اتحادیه اروپا می‌خرند. اما شرکت ملی نفت ایران میگوید دست کشیدن کشورهای اتحادیه اروپا از خرید نفت کشور هیچ پیامد منفی نخواهد داشت، زیرا در بازارهای آسیا به مثل هند و چین خریدار خواهد یافت. اما تحلیلگران میگن ایران مجبور میشود نفت خود را به میزاجانش در بازارهای آسیایی با نرخ ارزانتری بفروشد. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از تصمیم کشورهای اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از ایران استقبال کرد و گفت این توافق بعد از مشورات زیادی حاصل شده است.
این از آن اقدامات است که ما میخواهیم نه تنها از متحدان نزدیک خود از جمله در اروپا ببینیم، بلکه میخواهیم کشورهای دیگر نیز از همین راه بروند.
ویکتوریا نولان افزود تیموتی گیتنر، وزیر دارایی آمریکا، هفته آینده به چین سفر میکند تا مسئله هماهنگی تحریمات بانک مرکزی ایران از طرف آمریکا را با مقامات پکین بررسی نماید. عین زمان حکومت ایران اعلام کرد که در گلوگاه هرمز یک راه حیاتی انتقال نفت به بازارهای جهانی تمرین های دیگر نظامی برگزار خواهد کرد. هفته پیش ایران هشدار داد در صورت تحریم صنعت نفت ایران و یا فرستادن کشتی های امریکا به خلیج فارس خاموش نخواهد نشست. اما دولت امریکا گفت تهدیدهای ایران بیانگر ضعیف‌تر شدن آن است و ایالات متحده از قصد ارسال کشتی هایش به خلیج فارس دست نخواهد کشید.
خورشید همدم گزارش میداد و صحبت بعدی برنامه از تاجیکستان است بعد از یک توقف کوتاه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
اگرچه تحقیق پرونده بهرام‌الدین شادیف، یک جوان ساکن دوشنبه که بعد از بازداشت ماموران میلیسا فوتی دیدم دارد، اما مفتشان گفتند از حالا میدانند که سبب مرگ او چی بود. مادرش میگوید پسرش را کارمندان میلیسا به حد علت کوب کردند که به هوش نیامده جان داد، ولی مفتشان خلاصه دیگر دارند، خلاصه که شبهه زیادی برانگیخته است. ترنگول قادر را میشنویم.
نزدیکانی بهرام شادیف که بر اثر جراحت ها در جریان بازداشت به هلاکت رسیده بود میگویند که به خلاصه تفتیشات پیشکی اداره دادستانی موافق نیستند. دادستان کل تاجیکستان سبب مرگ بهرام شادیف، یک ساکن 28 ساله پایتخت که بر اثر برداشتن جراحت وزنین به هلاکت رسیده بود، در خنک نظری کارمندان پلیس عنوان کرده است. نیاز بیبی بوری و مادر بهرام شادیف به آزادی گفت که نامه دادستان کل را به تازگی دسترس کردند که گفته می شود کارمندان شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به هنگام اجرای وظیفه خنک نظرانه رفتار کردند. به قول مادر بهرام، هنگام تهیه پرونده مفتشان بیانات طبیبانی را که طول 10 روز بهرام شادیف دست و پا بسته را معالجه می نمودند اضافه نکردند.
گفت که اخر ما نمیدونستیم که وای میمورد، ما باور نداشتیم که وای میمورد، ولی خود به خود اگر پو احرف مون این به حیران شده میگوید کمک بیوم از که مون را نمیموندن، مون را یک دارو کل میز گذارونیم یا اب خود میکردیم دیده نمیموندن، یک اون کسا نمیموندن که پیشی وای دارو چی با که 10 روز هوای در همونجا گاب زد یک تش اومده ندی.
مادر بهرام شادیف میگوید تصمیم دارد تعداد وکیلان مدافعش را زیاد کند و به دادگاه عالی شکایت برد. گلچهره خلمتوا وکیل مدافع خانواده بهرام شادیف میگوید نوروشنی ها در بررسی پرونده زیاد است. از آن جمله در پرونده تنها نام مفتش عبدالرحمن دادوف آمده است. نام چند نفر پلیسی که در بازداشت شادیف اشتراک داشتند و آن وقت با امر وزیر کارهای داخلی از کار آزاد شدند در پرونده جایی ندارد. خانم خلمتوا میگوید
اکنون چه حاضر اینا همه جا با ما و همین گجایی که نویستیم، گجایی که مراجعت کردیم، نویستیم که ما همه دیده می برویم. اما روی همون نقشه کوری مفتیش ما یکون دیگر گونه حس نکردیم.
بهرام شادیف ساکنی 28 ساله پایتخت نیمه اولی ماهی اکتبر سال 2011 از طرف کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور با اتهام دزدی بازداشت شده بود و بعد از 3 روز بازداشت شادیف را با جراحت های وزنین به بیمارخانه قریه بالا آورد. او در پای 2 هفته در بیمارستان وفات کرد. بعد از مرگ شادیف، وزیر وقت کارهای داخلی 3 کارمند پلیس را از کار آزاد کرد. همزمان 3 نفر کارمند پلیس شاهمنصور نیز جزای انتظامی گرفتند. عبدالرحمن دادوف مفتشی که در مرگ بهرام شادیف مقصر دانسته میشد از کار آزاد کرده شد و در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که با دلیل خنک نظری از کار رانده شدنش را از روی قانون نمیداند. حالا فیروز خالقوف مفتش پرونده بهرام شادیف در دادستان شاهمنصور با آزادی گفت روزهای نزدیک بررسی پرونده شادیف به آخر میرسد. دادستان کل بر پایه گزارش های پرونده ما خلاصه کرده به خانواده شادیف پاسخ داده است. افزود فیروز خالقوف
در اساس همون گریفتن دادن، ما داده خبر دادن نیست که ما همون خواهیم فهمدگیم.
قانون جنایی تاجیکستان جزا برای خنک نظری در اجرای وظیفه آزاد شدن از کار را مقرر کرده است. اما خانواده شادیف میگویند که در مرگ فرزندشان طلبات ماده 316 کدکس جنایی برآمدن از حد وکالت خدمتی دیده می شود که جزای آن از 2 تا 5 سال از آزادی محروم شدن است. باری اول نیست که خادمان پلیس با استفاده شکنجه علیه افرادی بازداشت شده متهم می شوند. سفرعلی سنگوف ساکن دیگر پایتخت ماه مارس سال 2011 به هنگام بازداشت خشونتبار از طرف کارمندان پلیس سینا با جراحت های وزنی به بیمارخانه انتقال یافت و در همان جا هلاک شد. این دو پرونده تحت نظر سازمان های حقوق بشر قرار دارند و حامیان حقوق بشر از مقامات طلب دارند که گناهکاران کشتار افرادی بازداشت شده را به جزا نگذارند. عین حال مرافع دادگاهی سفرعلی سنگوف هم ادامه دارد. حرمگل قادی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در این فرصتی برنامه همراه سری میزنیم به تورنامه رادیو آزادی که امروز بحث طوری در اولی برنامه گفتیم دایر به تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان زیاد بود. بعضی از این نظرها را کیومرسیاتا برای ما و شما خلاصه میکند.
آغاز تغییرات کادری و یا نخستین برکناری ها در حکومت تاجیکستان در سال نو میلادی بحثی را میان خوانندگان تارنمای آزادی به پا کرده است. اگر یک گروه از نظرنویسان از آغاز این تغییرات کادری خوشحالی کرده باشند، گروه دیگر آن را تنها جای عوض کنی نامیده و این تغییرات را ناکافی خواندند. سیراج در نامه خود نگاشته است که این باز یک اسپکتکل نوبتی می باشد که نشان می دهد حکومت گویا در جستجوی کادرهای با مهارت است، اما حکومت کنونی تاجیکستان باید فهم و داند که با چنین عوض کردن ها و انتخاب کادرها کار پیش نمی رود. خواننده دیگر نیز گفته است که باور کنید دوستان، هر سال همین بازی حکومتی ما هست. یک آدم در یک جا کار کرده نتواند، پس چرا باز به بالاتر می رود؟ منصور از تعیین شدن رمضان رحیموف به عنوان وزیر امور داخلی استقبال کرده و گفته است که در حقیقت پرزیدنت درست آنها را عوض می کند. من شخصا رمضان رحیموف را می شناسم و همین را گفتنیم که در عملیات وادی رشت او به نهایت خدمت های بزرگ کرده است. ظاهر جان گفته است همه این عوض کردن کادرها در جمهوری خوب است، اما خوبترش این است که آنها در حقیقت و به منفیت دولت و ملت غم دیده کار کنند. در پی این موضوع سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به تاشکند برای مذاکره با مقامات این کشور درباره انتقال گاز نیز از نظر خوانندگان دور نمانده است. احمد گفته است که نمیفهمم چرا تاجیک‌ها هیچگاه عبرت نمیگیرند. سال گذشته همین کار به همین شکل رخ داده بود. از سال گذشته عبرت نگرفتند. خوشبخت نوشته است میگویند که همسایه به حق خدا برابر است، ولی این همسایه ما بلای خدا شده بر سر مردم تاجیک. چه جای زاری و تولی است. برعکس التیماتوم به کریموف پیش آوردند لازم. ما در ماه مرد تمامی ذخیره نیروگاه نارک و بایغازی را به ازبکستان سر دادنمان در کارو به مثل آنها تا ماه اپریل و می پیش مجرای وخش را بستنمان لازم است تا موسم پختکاری کریموف به تاخیر افتد. علی به این باور است که نامنویسی و یا درخواست کردنها رول بازی نمی کند. یک رفته بیاید جنابان، به هر نوعی که باشد همسایه همسایه است. غم زمستان را در تابستان باید خورد. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما در این باره اطلاعی بیشتر یا اطلاعی دیگری دارید یا اینکه میخواهید نظر و پیشنهادهای خود را به ما بنویسید، لطفاً به صفحه آزادی.org یا آزادی.tj بروید.
و از این امروز میتوانید در تارنمای رادیو آزادی نوار جلسه فدراسیون فوتبال تاجیکستان را هم ببینید که در آن رستم پسر امام‌علی رحمان را رئیس این فدراسیون انتخاب کردند و او وعده‌های زیادی داد که وضع ناگوار فوتبال تاجیک را اصلاح کرده فوتبال را به سطح بلندتر می‌برد. نظرالله لطیف شاعر رادیو آزادی نیز در این جلسه حضور داشت.
رستم امام‌علی 24 ساله فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی این فدراسیون که روز 5 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد، یک دلانه او را رهبر این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او بدون آلترناتیو یا رقیب صورت گرفت. رستم امام‌علی در مقام پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان سهراب قاسیموف، فرماندهی پیشینی فرانت خلقی که تقریبا 10 سال رهبری این فدراسیون را بر عهده داشت، عوض کرد. رئیس نو در این جلسه مهمترین نکته های برنامه خود را برای 4 سال آینده پیشنهاد نمود. رستم امام‌علی از جمله گفت:
در این زمینه پیشنهاد می‌گردد که ما باید دقت اساسی را به ساختمان میدان‌های فوتبال، میدانچه‌های فوتبال خود در محبه و مکتبه روان نمونیم. لازم و یادآوری است که ما در این جاده باید از تربیه فوتبال بازان نورس و جوان آغاز میکنیم و در آینده از حساب آنها فوتبال بازان بهترین را به عرصه فوتبال جوان آورده رسانیم.
پس از انجام کنفرانس من با برخی از وکیلان هم صحبت شدم. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدزی ترسنزاده میگوید:
تمام او پروگرامی که رستم امام‌علی در اینجا با ما گفته گذشت، پیش از همه من همچون مربی دسته می رو گفتنیم که باید فوتبال ما باید با فوتبال کسبی مبدل گردد.
سیرحمان رحمانوف کارشناس صاحب بر این نظر است که با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. یعنی با کار رئیس نوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تنها در مورد اجرایش برنامه های او می توان به حکمگذاری کرد. او افزود:
در اون حالت فوتبال تاجیک روش می یابد که این برنامه های پیشنهاد شده اجرایش آنها عملی گردند و این فلین اون نفران اون سرپرستان که در تاجیکستان عین حال به نهایت شماره زیاد هستند و مبلغ های ضروری آنها دارند و برای رشد ساحه تیارند که فوتبال تاجیک را دستگیری نمایند، باید این مبلغ گذاری از طرف آنها فقط از دلی صاف باشد و یا انسان مبلغ گذاری کنند باز چیوی پرینسیپای خشونه بمونند و مکر خلال میرسند.
لایق علیف یک تن از مخلصان فوتبال تاجیک میگوید رستم امامعلی که پایه‌گذاری دسته استقلال دوشنبه قهرمانی دو کاراته تاجیکستان است اکنون به حیث سروری فدراسیون فوتبال کشور باید همه دسته ها را برابر به یک چشم نگاه کند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایانی بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. حالا برنامه صدای هموطن است. بعد از آن برنامه دنیای ورزش. باز هم با نرزالله لطیف با ما بمانید.
رادیوی آزاد